بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث اجزاء اتیان به مأمورون به ظاهری از واقعی، به عبارت دیگر اگر به اصول عملیه یا به یک حجتی، به یک دلیلی عمل کردیم و بعدن کشف خلاف شد، فرض کنید به فتوای یه مرجع تقلید عمل کردیم، بعد این بزرگوار فتواش عوض شد، یا مثلا از این آقا تقلید میکردیم، این آقا مرحوم شد، آقای دیگر تقلید میکنیم، اونا فتواش خلاف اولیه. آقای آخوند اینجوری فرمود که اگر که اصول عملیه مثل اصالت و طهاره و اصالت الهلیه در موضوع یک حکم جاری کردیم، اینجا قائل به اجزاء میشویم و کشف خلاف در واقع کشف خلاف نیست. یعنی اگر استصحاب جاری کردم، گفتم این لباسم پاکه و نماز خوندم، بعد از نماز فهمیدم استصحاب اشتباه بوده، از حالا به بعد لباس نجسه، ولی موقع نماز لباس صحیح شرایط را هم داره. ولی اگر که دو تا شاهد عادل گفتن این لباس پاکه و نماز خوندی، بعد فهمیدید لباس نجس بوده، نماز باطله، باید اعاده کنه یا قضا کنه. فرمایش آقای آخوند این بود، فرمود که ادله اصول عملیه حکومت دارد بر ادله احکام اولیه، یعنی اون دلیلی که میگوید نماز رو باید با طهارت بخونید، ظاهرش اینه که یعنی طهارت باقی، ولی این اصالت و طهارت میاد توسعه میده، میگه اعم از طهارت باقی یا طهارت ظاهری، شما هم طهارت ظاهری رو داشتید. خب حالا اینا رو تکرار کردم به خاطر این نکته ها. بعضی ها گفتن که این حرفای کفایه با فرمایشات جاهای دیگه کفای سازگاری ندارد، به خاطر اینکه آقای آخوند فرموده معنای حکومت اینه که یک دلیلی ناظر به دلیل دیگر باشه و اون دلیل را، دلیل محکوم را یا توسعه بدهد یا تزییق کنه، و اصول عملیه اینها بر هیچ دلیلی حکومت ندارند. شاهدشم اینه که آقای آخوند در بحث لازرر می‌فرماید که لازرر که مثل یه اصل عملیه دیگه، لازرر حکومت بر ادله احکام اولیه ندارد. چجور وقت اونجا حکومت رو قبول نداره؟ تو مانه نفی گفته حکومت درسته. این اشکالی که بعضیا به کفایه گرفتند. جواب این اشکال اینه که بله، یه شاید مثلا یه 20 سال قبل ها، اون موقع شایدم بیش از 20 سال 30 سال قبل، یه موقع تو امتحانات حوزه تو پایه نهم، حالا اون موقع نه پایه بود، ده پایه نبود، نه پایه بود، یه سوال امتحانی داده بودند اینجوری که نظر آقای آخوند به نظر شیخ طوسی را در به نظر شیخ انصاری را درباره علت تقدم امارات بر اصول عملیه ذکر بکنید. من رفتم خدمت آیت الله مظاهری حفظه الله تعالی، ایشون که اصفهانه، اون موقع خب قم تشریف داشت، رفتم خدمتشون گفتم که آقا این سوالی که دادن اصل سوال اشتباهه، و اصلا توضیح دادم که معلوم میشه خود کسی که این سوال رو مطرح کرده خودش اصلا بحث رو نفهمیده، خود سوال کننده نفهمیده اصلا یعنی چی. ایشون فرمود که تو جلسه شورای عالی حوزه این بحث مطرح شد، همین سوال هم مطرح شد. آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله علیه ایشون فرموده بوده که اون کسی که این سوال رو طرح کرده اگر خودش تونست این سوال رو جواب بده من 500 هزار تومن بهش میدم. حالا اون موقع خیلی پول بود. آیت الله مظاهری رضوان الله علیه فرمود که من گفتم که نه، این سوال رو برداریم ببریم خدمت آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه، اگه ایشون تونست این سوال رو جواب بده من 1,000,000 تومن میدم. بله، حالا مقصود همین بودا که اصلا این که بگویید که نظر شیخ و نظر آخوند درباره علت تقدم امارات بر اصول، این اصلا این سوال خودش مشبشه. کجای کفایه رو من بگویم یا کجای رسائل رو بگم؟ اولا شیخ اگه بخوام نظرشو بگم تو رسائل یه جوره، تو کفایه یه جور دیگه است، توی رسائل یه جوره، تو مکاسب یه جور دیگه است، توی رسائل تو بحث استصحاب یه چیز گفته، توی بحث تعادل و تراجیح یه چیز دیگه گفته. کفایه رو بخوام بگویم الان تو بحث اجزاء یه جوره، تو بحث لا ضرر یه جور دیگه است، توی بحث تعادل و تراجیح یه جور دیگه است. حتی اینو قبلا اشاره کرده بودم، اینو گفتم یه بار که توی رسائل هر کجا میگوید حکومت این وروده، و هر جا میگه ورود این حکومته. اتفاقا تو این بحث اینجای کفایه همینجور شده، اینجایی که ما میگوییم حالا حکومت داره ادله اصول عملیه بر ادله احکام اولیه، این ورود نه حکومت. کما این که توی بحث لازرر با اونجایی که آقای آخون می‌فرماید که امارات بر اصول عملیه مقدمند و تقدم رو حکومت میگوید، این حکومت یعنی ورود، به خاطر اینکه اصول عملی شرطشون شکه، اصلا موضوعش اینه که آدم شک داشته باشه، و امارات موضوعشون رفع شکه، رفع تحیره، بنابراین همیشه میشود ورود، در حالی که آخوند فرموده حکومت. پس این که اصلا اینجا این توسعه و تزییق که آقای آخوند اینجا فرموده این حکومت یا ورود، این یه بحثیه که خلاص قابل جمع کردن نیست. ولیکن بعضی از آقایون اینجوری فرمودن، بعضی آقایون فرمودن که نباید بین اصول عملیه و امارات فرق بگذاریم. اگر آقای آخوند در اصول عملیه طرفدار اجزاء هست، تو امارات هم باید بگیم اجزاء درسته. بعد اینجوری فرمودن که امارات لازم نیست دائما مطابق با واقع باشند، امارات باید غالبا مطابق با واقع باشند و همیشه هم همینجوره، یعنی هر اماره ای غالبا مطابق با واقع. بنابراین کشف خلاف معنا نداره، چون شارع که نمیخواست بگه که همیشه خبر واحد مطابق با واقعه که شما بگید اینجا خلاف واقع بود. یه دوتا مثال هم ایشون زده، مثلا فرض کنید این مثال رو زده، فرموده که اگر یه کسی میخواد خونه بسازه، بعد به این بنا میگه که شما با این مهندس هم مشورت بکن، این مهندس مشاوره این ساختمونه، این بنا هم با این مهندس مشاورت کرد، این مهندس هم یکی دو جا اشتباه کرد، معلومم شد اشتباه کرده مهندسه. آیا اون جاهایی رو که مهندسه اشتباه کرده باید بگوییم که این مشورت کردن شما با این مهندس اشتباه بود و اجزاء نداره، یا باید بگیم که نه درست دیگه، به هر حال مشورت کردیم و این کارو کردیم، عیبی هم نداره، چون 100 تا مشورت بوده، حالا یکی دو تاش هم اشتباه بود که بود، طوری نیست. این مثال رو هم ایشون زده، یه مثالم برای داروخونه مثال زده. ولیکن جواب این فرمایش اینه که ببینید، من وقتی میخوام خونه بسازم، یه وقت به این معمار میگم که با این مهندس مشورت بکن، این اگه با این مشورت کرد ولو او مشورت اشتباه داد، ای به ندار، اون به وظیفش عمل کرده. معمار میگه گفتی مشورت بکن، منم که مشورت کردم. اما ما نحنفی شبیه این مثال نیست، این خلط مبحثه. ما نحنفی این نیست که شارع گفته بود که به خبر واحد عمل کن، اینجوری که شارع نگفته. اگه ما نحنفی میخواید مثال بزنی، باید اینجوری بگیم، من میخوام خونه بسازم، بعد به شما میگویم که در اتاق اینجوری باشه، شما رفتید با مهندس مشورت کردید که صابخونه گفته بود در خونه اینجوری باشه، او گفت که نه یه جور دیگه، مهندس نظر اشتباه داد. اینجا اگر اشتباه داد با یه اصلاح بکنید، چون من که نگفته بودم با مهندس مشورت کن، من گفته بودم در با اینجوری باشه. بحث ما اینطوریه ها، شارع میگوید من نمازی میخوام از شما که با طهارت باشد، نه اینکه شارع میگه یه نمازی میخوام با استصابم عمل کن، یه نمازی میخوام با خبر واحدم عمل کن، اینجوری شارع نگفته. که شارع حکم شرعی رو برده روی واقع، نه اینکه حکم شرعی رو برده روی حجیت امارات که بگوی کشف خلاف معنا نداره. اون مثال داروخونه‌شون هم همینجوره. بنابراین فرمایش آقای آخوند تا اینجا درسته، تا اینجا نتیجه اینه که اگر به اصول عملیه عمل کردیم نماز صحیحه، به خبر واحد یا به بیینه عمل کردیم باید بگوییم نماز باطله. این تا اینجا. حالا یکی دو تا مسئله فقهی میخونم و بعد حالا اینا رو توضیح میدم. توی عروت الوثقا چند تا مسئله داره در این باره، همین بحث اجزاء. تو بحث اجتهاد و تقلید عروه مسئله 53، حالا مسئله رو میخونم فعلا همین متن عروه. اذا قلد من یکتفی بالمرت مثلا فی تسبیحات الاربع و اکتفا بها. اگر که ما از یک کسی تقلید میکنیم که میگوید تسبیحات اربعه یکیشم کافیه و اینم همیشه تو نماز یکی میگفته چون مرجع تقلیدش گفت یکی کافیه، او قلد من یکتفی فی تیمم به ضربت واحده، از یک کسی تقلید میکردیم که میگفت تو تیمم یه بار دست زمین زدن کافیست، اینم یک بار دست میزد. ثم مات ذلک المجتهد فقلد من یقول به وجوب تعدد. اون آقا از دنیا رفت، حالا از کسی تقلید میکنیم که میگه تسبیحات اربعه باید سه تا باشه یا تعدد ضربه در تیمم لازمه. عرب میفرماید که لا یجب علیه اعادت الاعمال سابقه، اعمال سابقه اعادش لازم نیست. این همین بحث ماست دیگه. یعنی الان معنیش اینه که اگر که به یک ظاهری عمل کردم بعد کشف خلاف شد، این عمل به ظاهر کفایت از واقع می کند. این ظاهرش اینه دیگه، چون میگه اعاده لازم نیست. و کذا لعوق عقدن اوعیقاءن به تقلید مجتهدین. اگر کسی مثلا شما یه عقد نکاح خوندید اینجور که این مجتهد میگوید صحیحه، بعد این آقا از دنیا رفت، حالا از کسی تقلید میکنیم که میگه اینجور عقد نکاح خوندن باطله، اینجا یجوز الله البناء علی الصحت، میتونه بگه که صحیحه، اما از این به بعد دیگه با یه عقد رو طبق فتوای مجتهد جدید بخونه. چرا؟ بله اینو میگیم کشف خلاف. نه اینو بهش میگیم کشف خلاف. اگر که حتی یه مجتهدی نظرش بود بعد عوض شد میگیم کشف خلاف. یه مجتهدی رو تقلید میکردیم بعد از دنیا رفت دیگری اومد، این رو هم بهش میگیم کشف خلاف. اینو بهش میگیم کشف خلاف. مجتهد دوم بعد از مجتهد اول یعنی کشف خلاف اول. حالا میخوایم اینو بگیم که ما هم قائل به تخطئه ایم و هم این که میخوایم قائل به اجزاء هم بشویم. اگر کسی حال بد بس میکنیم، مثلا کسی مثل شیخ انصاری مصلحت سلوکیه رو بپذیره، اون خیلی راحته مصلحت سلوکی. ولی حالا ما میخوایم بگیم مصلحت سلوکی درست نیست و بعد بگیم دلیل این فتوا چی. بعد میفرماید که و اما ازا قلد من یقولو به طهارت شیئن کل غساله ثم مات و قلد من یقولو به نجاستهی. اگر یک کسی از یکی تقلید میکرد که گفت که مثلا غساله آب پاکه، اینم با اون آبی که پاک بود این لباسو شست نماز خوند، بعد این آقا از دنیا رفت مجتهد بعدی اومد که میگه غساله نجسه، میگیم نمازایی که تا حالا با این لباس خونده صحیحه، اما از این به بعد دیگه با این لباس نمیشه نماز بخونی، باطله. یا مثلا فرض کنید که اگر از یک کسی تقلید میکردیم گفت که سر حیوان را با استیل میشه برید، اینم با چاقوی استیل سر یه حیوان رو برید گوشتش هم خورد. خب حالا از یک کسی تقلید میکنه که میگوید با استیل نمیشه، باید با آهن باشه. خب اون گوشتی که خورده که هیچی، اون که دیگه گذشت، فقط میگیم از این به بعد دیگه باید با آهن سر ببره نه استیل. ولی حالا اگر یه حیوانی رو با استیل سر برید طبق فتوای این مجتهد، یه مقدار گوشتشو خورد یه مقدارش باقی مونده، این آقا از دنیا رفت، مرجع تقلید بعدی هم میگه که با استیل حرامه، اینجا این گوشتی که مونده از حالا به بعد دیگه نجسه و نباید بخوره. این فتوای عروه. حالا اشاره‌ام بکنم به پاورقی های عروه. همینه دیگه، حالا همینه رو میخواییم بس کنیم. حالا میگیم بله، افرادی مثلا مثل آیت الله خونساری میفرماید که اون نمازهای قبلی هم باطله، آیت الله لنکرانی هم رضوان الله علیه همینه فرمود. حالا مثالش میگم بیش از این میشه. آیت الله سیستانی تو پاورقی فرموده فی اطلاقه نظر به صورت مطلق این حرفو نمیشه پذیرفت. آیت الله حکیم فرموده فیه نظرون. آی گل پایگانی رضوان الله علیه فرموده این مسئله علل احبت همین جوره. خیلی پاورقی زیاد داره. حالا یه مسئله دیگر رو هم اشاره بکنه. مسئله دیگه، حالا مثال عروه رو بخوام بخونم طول میکشه خودم ارزم. مسئله دیگه اینه که اگر یک عقدی رو این آقای بایه میگه من مقلد یک کسی هستم که میگوید فارسی عقد خوندن صحیحه، بعد گفت فروختم اینو به شما، فارسی هم صحیحه، مشتری مقلد یه آقایی که میگه عقد فارسی خوندن باطله باید عربی باشه، این گفت اینو به شما فروختم، مشتریم گفت که قبل تو، این بیع الان درسته یا باطله؟ مثال دیگرش وقت اینه ها، تو این پادگان هایی که مثلا فرض کنید امام جماعت مقلد یکی، سرباز مقلد یکی دیگه است، امام جماعت مقلد کسیه که میگه با یه نماز تمام باشه، اون آقا نمازشو تمام میخونه، سرباز مقلد کسیه که میگه نماز با یه شکسته باشه. الان این سرباز به نظر خودش نماز امام جماعت چیه؟ باطله، چون میگه مجای تقلید من، میگه اینجا نماز شکسته است. اون امام جماعت هم میگه من مقلد کسیم که میگه نماز تمامه. اینجا الان اینو میتونن به هم اقتداء بکنن یا خیر؟ اینا همین بحث اجزایی که حالا داریم میگیم. توی تخته میگه هر دو باطله، تخته میگه باطله، تسلیب میگه هر دو درسته، سببیت میگه هر دو درسته. خب بله، اما مثلا من که الان مقلد این آقایی هستم که میگوید دانشجو یا سرباز نماز شکسته است، مرجع تقلید من داره میگه این نمازی که امام جماعت میخونه باطله، پس به نظر من یا مرجع تقلید من این نمازی که امام میخونه باطله، به نماز باطل میشه اقتدا کرد یا نمیشه؟ باید بگیم که باطل. این که مثلا بینید بعضی مراجع تو رساله هاشون هم نوشتن در همین مسئله رو که اینجا اقتدا باطله. توی این مثال عقد، یکی مثلا عقد و فارسی خوند، اون یکی عقد و عربی خوند، عقد صحیحه یا باطله؟ آیا باید بگیم که یک عقد باید از دو طرف صحیح باشه؟ اگه از یه طرف صحیح بود یه طرف باطل، دو طرفش میشه باطل یا نه؟ اینا همین بحث اجزاه. حالا این پاورقی های عروه رو اینا رو میشال فردا اشاره میکنم بعد دلیلش رو بسیم.